رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سوریه به آخرین منطقه تحت نظارت گروه تندرو دولت اسلامی در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با عراق حمله شدید کردند. نماینده نیروهای دموکراتی سوریه ائتلاف مخالفین که در آن نقش اساسی را کردها میبازند، در صحبت با خبرگزاری ریتر این حمله را نبرد آخرین علیه جنگجویان نامید. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه در بریتانیا روز 10 فوریه از درگیری‌های شدید بین دو طرف گزارش داد. به اطلاع منبع، هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا محل جنگجویان را هدف قرار داده است. در همین حال پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که هفته آینده آماده خواهد بود شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی را اعلان کند. از سال 2014 تا 2017 گروه تندروی دولت اسلامی بخش اعظم قلمروهای سوریه و عراق را در اختیار داشت. در این مدت جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق سرکوب شده، مبارزه با آنها در سوریه به نقطه نهاییش رسیده است. زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید با وجودی حاصل شدن چهارچوبی سازش صلح از گفتگوها با طالبان، تا رسیدن به سازش نهایی راه درازی را باید طی کرد. او روز 8 فوریه ضمن سخنرانی در پژوهشگاه آمریکایی صلح در واشنگتن گفت ما در مرحله ابتدایی روند طولانی هستیم. زلمه خلیزاد اظهار امید کرد که سازش صلح در افغانستان تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایول حاصل شود، ولی گفت او کار زیادی باقی مانده است که باید انجام داد. خلیلزاد افزود به نظر ما مصالحه هرچی زودتر صورت بگیرد به همان اندازه بهتر است. من می دانم که انتخابات پیش رو سازش صلح را به جنجال روبرو می کند، ولی برای افغانستان این بهتر است که قبل از انتخابات به سازش صلح برسند. ما ترجیح می دهیم که تا ماه ایول موافقه حاصل شود و طالبان هم به انتخابات وارد شوند. زلمه خلیزاد در چند ماه گذشته بارها با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ و مذاکرات با حکومت افغانستان گفتگو کرده است. ماه گذشته او 6 با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد و گفت که در این گفتگوها چهارچوب سازش احتمالی صلح به دست آمده است. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که کشورش به خاطر در امان ماندن از جانب روسیه باید به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد. پاروشنکو این حرف را در آغاز کارزار انتخاباتی خود روز شنبه بیان کرد و مسکو را به تعریضی مداخله در انتخابات اوکراین متهم نمود. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال اوکراین را ویران خواهد کرد. پترو پاروشنکو برای ماندن در قدرت برای یک دوره 5 دیگر در انتخابات اشتراک می‌کند. قرار است انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 مارس امسال برگزار شود. برای دریافت کرسی پرزیدنتی در اوکراین 44 نفر وارد سبقت شدند. رئیس ولایت سغد گفت که در حال حاضر تقریبا 600 نفر از ساکنان منطقه در افغانستان و سوریه و عراق هستند. رجبای احمدزاده درباره شخصیت و سن سال آنها چیزی نگفت، اما تاکید کرد که اکثر این افراد راهی بازگشت به کشور را می‌جویند. احمدزاده گفت این ساکنان ولایت سغد در سال‌های 2014 و 2015 به کشورهای جنگ‌زده خاورمیانه رفتند. به قول او سال‌های آخر پیوستن ساکنان منطقه به صف جنگجویان در افغانستان و سوریه و عراق ثبت نشده است. بنا به اطلاع رسمی تقریبا 1900 شهروند تاجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته به میدانهای جنگ در خاورمیانه رفتند. برخی از این افراد کشته و برخی دیگر پنهان شدند. تا یک سال آخر دادگاه‌های عراق بیش از 40 زن تاجیک را با جرم پیروی از گروه دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان به سال‌های طولانی حبس ابد و قتل محکوم کرد. در حالی که مقامات میگن اکثر این افراد از کمسوادی و تعصب به گروه‌های تندرو پیچیدند، ایده‌ای از کارشناسان این وضعیت را به بیکاری شدید در کشور نیز ربط می‌دهند. ترکیه برخورد حکومت چین را با ترک تبارانی آن کشور محکوم کرد و آن را یک اقدام شرم‌آور در برابر بشریت دانست. حامی آقزوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه گفت واقعیت همین است که چین بیش از 1 میلیون اویغور را بدون میل خودشان در مناطق دورافتاده شینجان در بازداشت نگه داشته است. او تاکید کرد که مسلمانان اویغور در این منطقه تحت فشار قرار دارند. ادعای وزارت امور خارجه ترکیه در حال صورت می‌گیرد که گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد اخیراً در یک گزارش گفتند نزدیک به 1 میلیون اویغور و اقلیت ترک‌تبار در شینجان چین در لاگرها نگهداری می‌شوند. پکن این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید اویغورها برای آموزش کسب به مرکزهای مخصوص فرستاده شدند. 15 میلیون از اویغورها در چین به سر می‌برند.
خرج می‌شود که من به قول خیلی ارزان کرد. 10 سال من ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق یکی از مرکزهای مهم سیاستگذاری در تاجیکستان گفت هیچ علامتی نمی‌بیند که رهبران ایران برای بهبود در روابط تیره بین دو کشور قدم بردارند. خدایبردی خالق نظر که تا چند روز پیش رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود، در این باره روز 8 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در نشست خبری که رهبران نوی مرکز نیز حضور داشتند، خدایبردی خالق نظر ایران را به بد شدن رابطه های یک زمان نزدیک دو جانبه متهم کرد. او گفت بعد آنکه مقامات ایران محیدین کبری سال 2016 رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را به تهران دعوت کرده و با او ملاقات انجام دادند، دیگر اعتماد به آنها از بین رفت. وی گفت
بعد از آنکه خود جمهوری اسلامی ایران سال 2016 وقتی که رئیس حزب ممنوع تروریستی را به جمهوری اسلامی دعوت کردند، آن که مثلا در جستجو قرار داشت و ملاقات های مخفی صورت گرفت، البته مناسبات سرد شد، یعنی ما دیگر اعتماد نداشتیم.
رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سرد شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که با دزدی مبلغ های بزرگ گناهکار دانسته می شد، در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است. از جمله ایستگاه معاصر افتابوس ها در دوشنبه با پول شرکت این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه ها بعد حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملا به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را سازمان افراطی اعلام کرده است. رهبران حزب میگویند هیچ گاه عقیده های افراطی نداشتند و منع فعالیت آنها در سال 2016 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف حکومت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. با وجود این همه به گفته خدایبردی خالق نظر، تاجیکستان و ایران عزم دارند که مشکلات در رابطه هایشان را برطرف کنند. او گفت که باور دارد امسال تغییر در روابط پیش بیاید، ولی باید جمهوری اسلامی تشبث کار باشد. 5 فوریه رئیس جمهور امامعلی رحمان نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در ایران را به سبب رسیدن به سن بازنشستگی از مقامش سبکدوش کرد. با گذشت 3 روز فرمان تعیین سفیر نو اعلان نشده است. تحلیلگران میگویند تغییر رابطه ها به آسانی و زود میسر نمی شود، هرچند بیانیه های سیاست گذاران تاجیک از پیش خود نیست. پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک در این باره گفت
شاید و یگان دسترسی دارد به یگان معلوماتی بیجا، چونکه اصلا تنها ایوازشوی سفیر ها همچون دلیل کافی ارزیابی کرده نمی شود، چونکه البته در سیستم ما سفیرها تنها اجرا کننده است. شاید حضور یک جرایانی بهتر شوی مناسبت ها میان روسیه و ایران جوری می شود، شاید تاجیکستان از پای روسیه شود.
ایران نخستین کشور است که سال 1992 استقلالیت تاجیکستان را بر رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در دوشنبه افتتاح کرد. طول سالهای استقلالیت ایران در تاجیکستان ساختمان نیروگاه سنگتوده و نقب استقلال در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند را سرمایه گذاری کرد. سال 2013 دو کشور با مبلغ 292 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند.
مقامات ولایت سوغد گفتند که سال گذشته ده ها طبیب برای درست اجرا نکردن وظیفه و یا ره دادن به خطا تنبیه گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رهبران ریاست تندرستی ولایت سغد روز 7 فوریه ضمن نشست خبری گفتند که 38 طبیب را برای درست انجام ندادن وظیفه کسبی جزا و تنبیه دادند و در این میان 3 طبیب به زندان محکوم شدند. فاروق مقصودزاده سردار ریاست تندرستی در این باره گفت:
همه ما با خبر از همین تفتی بابا جان و میزگانی که 12 ساله بودند، اما ما در سال 2018 میدانیم همین دو فافت شد که همین تاپ رکراتور رفته باسید انجامی.
یاد راست می شوم 3 طبیبی سعودیه که به قول دادگاه از بی احتیاطی باعث مرگ 2 بیمار از جمله دختر 12 ساله شدند، سال 2018 با قرار دادگاه به 3 و 3.5 سال زندان شرطی محکوم شدند. میشگانه بابا جانوی 12 ساله ساکن ناحیه بابا جان غفوروف روز 8 آوگوست بعد 4 ساعتی جراحی آماس در شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهری خوجند جان داد. بعد شکایت پدری دختر دادگاه خوجند ماه ینوری سال جاری دانیار شیرمرادوف انستزیولوگی را که در جراحی اشتراک داشت در مرگ این دختر گناهکار دانست و به 3 سال و 6 ماه زندانی نظام سکونت محکوم کرد. او را همچنین 1.5 سال از حق مشغول شدن به پزشکی محروم کردند. قبل از این در ماه ینوری سال 2018 دادگاه خوجند 2 پزشکی بیمارخانه شهری خوجند را در مرگ سعادت سلامو و دختری سیرم ایسایه و هنرپیشه معروف تاجیک گناهکار دانسته به 3 سالی حبس محکوم کرده بود. مرگ این 2 بیمار به سبب اشتباهی طبیبان در شبکه‌های اجتماعی و بین ساکنان بحث‌های زیادی را برانگیخت. برخی مناسبت سرد طبیبان با بیماران، رشوه‌خواری، طلب پول برای هر گونه دارو را تنقید کردند. پیوندان فوتیدگان بعد از قرار اولی دادگاه پافشاری داشتند که همه طبیبانی که در تبابت آنها به سهلنگاری ره دادند جزا بگیرند تا که برای دیگر طبیبان درس شود. مزبود بابا جانوف پدری میشگانه بابا جانوف در مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی گفت که به باور او نه فقط یک طبیب بلکه گروه جراحان گناهکارند و باید همه اشان جزا می گرفتند. او می گوید:
من از آغاز این پرونده باز شده ناش باوری کامل داشتم که نه تنها خیبی چنین سزاگ شیر مراد بخواست بلکه دیگر چون ناش، لیکن از بعض حالات ها همین چی بیتره بزاشت شد.
شکایت از کار طبیبان نه تنها در خوجند بلکه در تمام دیگر مناطق کشور زیاد است. تشخیص و معالجه نادرست که با مرگ بیمار انجامیده است در گذشته هم بوده است و ده ها طبیب هم برای ره دادن به خطا جزا گرفتند. طبیبان میگویند ابزارهای فرسوده تشخیص طبی، شرایط نامناسب کار و مزد ناچیز از سبب های پایین رفتن سطح خدمات طبی در تاجیکستان است. یک سبب دیگر سطح پست دانش طبیبان جوان است که دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرده و کار می آیند اما عادی ترین معیارهای تشخیص و معالجه را نمی دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند که قیچه کردن صحنه‌های عشق ورزی از فیلم‌های خارجی دلیل اخلاقی دارد. آخر سال گذشته یک گروه ویژه در تاجیکستان موظف شده بود که قبل از پخش فیلم‌های خارجی صحنه‌های بوس و کنار و همخوابگی را ببرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تلویزیون‌های تاجیکستان هر شب فیلم‌های استحصال روسیه و آمریکا را نمایش می‌دهند. در گذشته جای صحنه‌های بوس و کنار را بعضاً مواد تبلیغاتی پر می‌کرد. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان روز 7 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از روی اخلاق و منتالیته نمی‌توانند چنین صحنه‌ها را به افیر راه دهند. او گفت
صورت پیدا شدن بعضی چیزایی که به ایمیج دولت ما خلل میرسونه یا که مثلا قدیم منتالیتی مردوی ما وای هست، او وظیفه دار است.
تصمیم منع نمایش صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود نیز تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شده و فیلم ها بر اساس آن به بازار و تلویزیون ها راه می یابند. تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو در جامعه سنتی تاجیکستان با واکنش های مختلف روبرو شده است. برخی از تصمیم مقامات جانبداری کرده، گروه دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتیک می نامند. اما هر دو طرف هم تاکید میکنند که معیار اخلاقی نباید به سنزور نو تبدیل یابد. دیلاشوب عارف‌زاده، پرودوسر تاجیک که در تهیه چند فیلم اشتراک کرده است، روز 7 فوریه گفت طرفداری آن است که هنگام پخش فیلم ها از طریق تلویزیون صحنه های بوس و کنار آنها بریده شود. اما عارف‌زاده گفت این قیچی زدن ها باید حد داشته باشد.
مثلا صحنه هایی هست که در اونجا بوس و کنار نیست، لیکن نوازش با همسر هست که این چیز اون فیلم زنده تر نشان میدهد. مثلا در فیلم های تاجیکی اکثر وقت همین گونه استفاده میبرن، وقتی خواهند یک صحنه محرمانه نشان دهند، حتما شوهر با همسر سری جاگه صحبت میکنند، صحبت های الهیه خودشان میکنند، صحبت های که محرمانه خودشان میکنند. این گونه صحنه ها از نگاه من صحنه ای نیست که باید بریده شود.
دیلاشو عارف‌زاده گفت اگر منتالیتت معیار انتخاب فیلم در تلویزیون است، پس بهتر میبود فیلم های بدون صحنه های عشق ورزی برای پخش انتخاب شود. در این میان کم نیستند آنهایی که اقدام کمیته تلویزیون و رادیو را نامناسب برای یک کشور دموکراتی میخوانند. این گروه مسئولان تلویزیون دولتی را متهم میکنند که در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. طرفداران این عقیده میگویند اگر هدف از قیچی کردن صحنه های عشق ورزی از فیلم ها در تلویزیون پیشگیری از تماشای این صحنه ها باشد، پس در چنین شرایط آن کارساز نخواهد بود. دلیر امام‌علی، کارگردان و هنرمند و خبرنگار تاجیک، میگوید در حالی که فیلم از دیگر طریق مثلا اینترنت الکی دسترسی تماشابین شده است، بعداً مسئولین تلویزیون ها میخواهند ساکنان بعضی صحنه های آن را نبینند. کارگردان تاجیک گفت فیلم آینه جامعه است و وقتی در حیات واقعی چنین حالت ها جای دارند، پس چرا در فیلم بریده شوند؟ او گفت
منتالیتت ما میگیم، ولی امروز ما با چشم سرمون نمیبینیم که در کوچه ها جوانان ما با چی نمود زبان با یکدیگر معاشرت میکنند، در تویای ما چگونه رقصه همون میرقصد، همه ایره ما در زندگی نمیبینیم و در فیلم باید قایچی کنیم.
مسئله دیگری که به قبل کارگردان جوان در این حالت به میان میآید حق مؤلفی است که به کسی حق نمیدهد به اجازه تهیه کنندگان صحنه های فیلم را قایچی زنند. ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه های شهوت برانگیز در فیلم و نمایش های تئاتری حساسند. در بسیاری از خانواده ها تماشای صحنه های عشق ورزی در حضور کودکان و فرزندان را جایز نمیدانند. ولی طور یک مصاحبه ما گفت به هیچ صورت مسئولان تلویزیون ها نباید به خود حق بدهند که فیلم ها را از روی صلاح دید خود قایچی زنند.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تا طلبی مقامات برای رسمی کردن فعالیت شخصانی که کرایه کار هستند اکثر مردی کارانی تاجیک رو نگران کرده است، در حالی که مقامات از اجرای طلبات قانون و تلاش تامین کفالت های اجتماعی این طبقه جامعه میگویند خودی مردی کاران برینند که برای آنها نآینده بلکه غم امروزشان مسئله سخت و سنگین است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح الله ایرو میکنم. مظفر النظرف ساکن شهری وحدت زمانی به مردی کار بازار آمد که ارزش پتنت در روسیه تا 5000 روبل بالا رفت و او ناچار ترک مهاجرت کرد. او استای برق است ولی برای او هم در این بازار کاری مشتری زیاد پیدا نمی شود. این هم صحبت رادیو آزادی که در هوای سرد کوچه انتظار کارفرما نشسته بود از آن ناراحت می شد که این صبحش هم بدون درآمد شام می شود. پدری 7 فرزند می گوید یگانه نانآور اویله بوده زندگی به خاطر نامنتظم بودن درآمدش سخت و سنگین پشت سر می شود. روزی 7 فوریه او باز هم بدون درآمد ماند و می بایست با دست خالی به نزد زن و فرزندانش برگردد. او می گوید پسری معیوب دارد و همسرش بیمار است.
روز می کار نیستم مردم چه بیکار است. گفت با هفتهش هم کار نمی آید. همه را دستگیری کنن کار بیاوا ما طرفدار. دستگیری که نکنن با همینجا هفتهش تا بیکار بگیریم آپا. ای کجا دیگه ما انداز میاریم نالوگ می سپوریم. خیر روسیه رفته موندیم روسیه ایدا قینچ ده. این همین روسیه با همین وطن اومده. هلمون با ایدا بعد شده.
مظفر میگوید انتظار کارفرما نشستن هم در مردی کار بازار درد سر زیاد دارد. گاهی میلیسه ها برای حضورشان آنها را به شعبه میلیسه میبرند و گاهی دیگر طلب میکنند آنجا را ترک کنند. مظفر و همراهان او را در مردی کار بازار دوشنبه تلاش های مقامات برای رسمی کردن فعالیتشان ناراحت کرده است. آنها میگویند در شرایط کنونی نمیتوانند طلبات مقامات را اید به پرداخت انداز اجرا کنند. مقامات وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان میگویند تلاش دارند مردی کاران داخلی فعالیت خود را رسمی کنند تا کفالت اجتماعی آنها تامین شود. معاونی وزیر امین سنگین زاده 7 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت شغل غیر رسمی یا فعالیت استوهایی که با کارفرما شرطنامه شفاهی دارند حق اجتماعی و حقوقی آنها را تضمین نمی کند. سنگین زاده گفت
در چنین بازارها مردی کاران کسب و اختصاصهای گوناگون داشته می توانند در یک روز به حساب میانه از 50 تا 100 سومانی موزی کار گیرند که البته در پیشبردی روزگارشان یگان جوی بدی ندارد، لیکن من خیلی که گفتم از کفالت های اجتماعی برخوردار نمیشن و این همچون شغل غیری به حساب می رود.
در همین حال بر اساس امور رسمی اجنسی اهالی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک سال اخیر 63000 ساکن کشور با جای کار تامین شدند. تحلیلگران بازار مهنت معاش پست و موسمی بودنی اکثر شغل را عامل اصلی ناموافقی امورها عنوان می کنند. گذشته از این مردی کاران هم میگویند شغل رسمی نسبت به کار دائمی برایشان بهتر است. سید اکرم فیض الله که از ناحیه دوردست تیمورملک برای پیدا کردن کار به پایتخت آمده است میگوید فقط غم تامین امروزه فرزندانش را میخورد و حتی امید هم ندارد که با این شرایط به سینه نفقه میرسد.
اخن یا زاود باشه یا چی باشه که بریم کار کنیم مالی سمین الوکش میاس میموسش میا مثال امور بدلی که شد چی میکنی همین درسی نه نرسه پشت خونه دار کی وجه اصحابت خراب میشوه این را چوب یورم تام دخترم نداره صاحب پوش کی مکتب را مثال.
طبق امور رسمی هلو در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون برابر بوده. تنها در سال 2018 به 55000 نفر رسمان مقام بیکاری داده شد. اما بنا به ارزیابی بانک جهانی شمار بیکاران در تاجیکستان از امور رسمی 3 مراتب بیشتر بوده است. چون به گفته تحلیلگران یگشت گذار در کوچه و بازارهای کشور سطح بیکاری میانی ساکنان را بازگو میکند. نیاز قربانوف معاون رهبری آژانسی شغل اهالی که سالها باز این وضع را آموخته پرسش های اجتماعی انجام داده است یگانه راه حل این مشکل را در تاسیس مرکزهای یگانه میدوند که میتوانند تعداد مردی کاران را در کشور دقیق و با آنها کار کنند. در تاجیکستان بیش از 20 مردی کار بازار عمل میکند اما هیچ نهاد تا به حال تعداد مردی کاران را به طور دقیق حساب نکرده است. چند سال پیش مقامات برای به رسمیت درآوردن فعالیت مردی کار بازارها کوشش کردند تا زمینه بیشتر برای دفاع از حقوق آنها فراهم گردد، اما حالا برعکس این مقامات تلاش میکنند فعالیت آنها را نظارت و از درآمد آنها به دولت انداز ستانند.
مقامات انتظامی ختلان میگوید سال گذشته در ولایت 538 تن فروش را ثبت کردند که در بین آنها 95 نفر گرفتار ویروس نارسای مسانیت بدن و یا ویچ هستند. من عرضی کریم در این موضوع گزارش میدهم. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان اخیراً در یک نشست خبری در شهر باختر گفت دوست نمی‌دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی مسئله داغ جامعه است که آنها را به تشویش آورده است.
بسیار من خواهش می‌کنم که این همین مسئله که هست همه ما و شما پیشگیر همین باشید. پیشگیر یعنی پیش از همه پیشگیری این همون نفرایی که با هم کار مشغول هستند.
او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است که بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن گسترش یابد و برای همین آنها به ضد جنایت های اخلاقی مبارزه میبرند.
وقت گرفته شده است از همه تشویر چی است؟ از همه تشویر ما یک چرا میگم که در 12 ماه سال 2018 95 نفر کسلی سرایت ویروس نارسی مسئولیت اودام از طرف زنان زیاد شد.
در خطلان بیش از 2800 گرفتار ویروس نارسای مسئولیت بدن ثبت نام شده است و 900 نفر آنها زن هستند. سال گذشته یک زنی را در ولایت خطلان برای دانسته سرایت کردن همخوابگانش به جوابگری جنایی کشیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرح قرار تهیه شده است که انتظار می رود به زودی از سوی حکومت قبول شود و به جستجوگران سنگ های گرانبها و زرشویان امکان دهد قانونن به این کار مشغول شوند. تا به حال سنگ های قیمت بهای تاجیکستان عمدتاً قاچاق می شوند و قسمتی هم از سوی کارمندان میلیسا بازداشت می گردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. علی محمود علی زاده سرگئولوگ اداره گئولوژی تاجیک روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته لایحه قرار حکومت را در این رابطه با عنوانی آنها فرستادند. مؤلف طرح این قرار وزارت مالیه است و اکثر وزارات و اداره ها الکی از آن جانب داری کردند. علی زاده گفت
بسیار اونجا ساده کردن فقط اجازه نامه نه اجازه میگیرن حدود جهامش تمام قرار مودین بررسی کردیم اونجا گفته گای اجازه یک طرز وزارت مالیه میتادین سرداری گالو به کته مایه میکنه وزارت مالیه پیشنهاد میکنه لایحه قرار وجود دست مود حاضر برای حکومت تیار است درست پیش گرفتیم این آز بررسی کردیم پیشنهاد میکنیم.
این مقام اداره گئولوژی تاجیکستان میگوید در منطقه های کشور نقطه های خرید متال و سنگ های گرانبها تشکیل می شود و ساکنانی که با استخراج سنگ های گرانبها و یا زرشویی مشغولند می توانند حاصل به دست آورده خود را در این نقطه ها با نرخ معین شده قانونن بفروشند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گئولوگ ها انواع گوناگون سنگ های گرانبها وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گئولوژی در تاجیکستان کانگ های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین، کواس، اکوامارین، گرانات، لاجورد، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند. زین الدین نصرالدین گئولوگ تاجیک میگوید با مقصد آموزش او نیز بارها به جستجوی سنگ های گرانبها به منطقه های کشور سفر کرده است و در روند پژوهش ها از ناحیه مرغاب یاقوت گرانبها نیز پیدا کرده است. این گئولوگ تاجیک در رابطه با این تصمیم حکومت تاجیکستان گفت
مثال دریاهای زرخشان، دریاهای تو یک اندازه کوفرتنیهون هم، قدقدی دریای پنج هم دیگر جا نیست از تیلا یا دیگر جواهرات خوری نیستند. در منطقه فرض کردیم پامیر، تاجیکستان مرکزی، تاجیکستان شمالی نیست سنگهای نیم قیمت بها و گران خیلی زیاد هستند. خرید و فروشی انامین جواهرات یا که زر از مردم با یک نرخ نهایت پسته که وزارت مالیه تصدیق کرده است با کار بهبودی نمی بخشد. یعنی کدوم آنو وقتی که یک گرم تیلو موفقی بیر تا 50 دلار نرخ داشته باشد یا که یک گرم لالی بدخشان فلان نرخ داشته باشد، لیکن در نرخنامه پیشنهاد کرده وزارت مالیه خیلی نرخ‌های پست نشان داده شدن که وقتی که با یک عذاب زرشویی میکنن یا که سنگ‌های قیمت‌بها به دست میارن هیچگاه با این نرخ ها با این نقطه های خریدی نزدی بانک ملی یا که وزارت مالیه یکان کس پیشنهاد نمی کند و باز قاچاق در عوض خواهد بود.
ضمناً بیشتر این نوع های سنگ های گرانبها ها محض در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و می خورد. مکانی که میزان بیکاری در آن خیلی بلند است و برخی از وکیلان می گویند در صورت قانونی شدن زرشویی و استخراج سنگ های گرانبها این مشکل می تواند تا حد حل شود. گلشا جمعخان وکیل مجلسی ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو کمیسیا آید به بودجه و مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت بارها چند نفر از تشبسکاران در این ولایت به حکومت مراجعه کرده بودند که برای گرفتن اجازتنامه برای زرشویی در ناحیه ونج و یا روشان اجازت دهند. او گفت
مردم میفروشد خود نخواهیم، یعنی که کسی میآورد مثال میگن که در بازار سیو با فروش او مشغول میشد، بهتر میشد که الان که اپراسیون میکردن و رسمی میکردن، این خوب است با فکر من.
جمعخانوف گفت در صورت قبول شدن قرار از سوی حکومت و ساده و آسان شدن گرفتن اجازتنامه برای زرشویی از مکانهای تیلاهای پشخورده و سنگهای قیمتبها و نیم قیمتبها به سود مردم و هم مقامات محلی خواهد بود، چون به گفته این وکیل حالا طلبات قانون نسبتی یافت و فروش سنگهای گرانبها و تیلاشویی خیلی وزمین است، ولی این پیش راهی مردم را نمیگیرد و آدمان دست به قاچاقی آن میزنند. بنابر اطلاع آخرین وزارت کارهای داخلی در سال 2017 میلیسه ها 21 جنایت قاچاق متال و سنگهای قیمتبها را آشکار کردند که ارزش سنگهای قاچاق شده 1,870,000 سومانی حساب شده است. در اکثر موارد قاچاقبران لعل، یاقوت سرخ و کبود و تورمالین و روبین را قاچاق میکردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالویچ شبدالف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. تبیزم خوشبینی پپریزن و مای پتیوت زویزده.
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فرکس ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیده. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدهشون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینوهای بسیار سلسلگی انقلاب اکتبر و سلسلگی کمسمال دیگر چاربینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تا حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا اون مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم نه در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبره؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمنتش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهادهایی که این یا اون حزب میکند.
درست استاد بالا، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما ما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، سن سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود را بلند میکنن، وعده ها میدن اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، مو با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، یک نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوه دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها رو یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچه که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی، پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلو رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سست شد همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیر بیدا، نه اینکه همه مالکیت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده است.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتن که راه سفید.
بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود. باید. از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشه. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت‌های دیگر رفته من داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است، این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود داره، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر داره.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این همین، این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها خیر آشکار پنهانه عمل میکنند، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میگردند، پول وعده میتند، دلار وعده میتند. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد،
بله بله،
او چند تش نیست شدن و حسابش نیست، اینا اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعد با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود، تشخیص بیماری تاجیک ایر، رهبری نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی اتو میشنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورودی ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
دین های پگوی گیدید ساعتوی ده همین چیز خبری افتید. دستاری اون که موده یکون چیزی رسمان که نیست محاضی گفته ایسی میتخواد دیان داره که یک دم صبر کنن بنیم که چی میشه رو خود یکون چیزی رسمی یکون چی نداریم و محلتی مخشم کردن هم نداریم. ممکن پگو کشن، ممکن روز دیگه کشن، یکون کهی کشن، یکون چی نیست.
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الٹرناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد، اما به گفته صاحبکاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخرین ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشورش شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندند و نمیدانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. این راهبندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشکابات هیچ شرح واضحی درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخری ماه اوگوست و اولی ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان میآیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می‌روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاز است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدوف مالک شرکتی که این بنا را ساخت با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت های وزنین به سالهای طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگر طرح گنبد یاقوت شرکت یاقوت دازلوم است که کارخانه دوزندگی طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هرمان ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاه منصور در یکی از گوشه های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است، ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید یک مسئول شرکت طراحی هرمانی ارت روزی 30 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه‌های استقامتی هستند. به گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و عمارت‌های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سومونیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز میکند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماهی دیگر پوره به کار آغاز میکند و فرودگاه اتاتورک بسته میشود. به گفته مسئولان شرکت، سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 پرواز میکند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خطر بر راه مانده است. ماهی گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام میدهد.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی ساحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از ساحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده می شد. در ریاست سیاست اندازی وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای ساحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت می کردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکس اندوز بود که وابسته به این چوزوی که پیش میشتگی بود توس یکمی دکالی شد دو هزار ارزه بود علاقه وی هجده فوشتگی ها وابسته مسئول تلمیم و مونونده موزید وی امون میاروی پاستر چکرده استاده این علاقه وی عمالی شده استاده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. ولی به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز ساحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن اندازه ساحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشیانه تاثیر میگذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متر مربع منزل از 10-15% میتواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزلی نوساخت در محله‌های دور از
همکنون نرخ یک متر مربع در منزلی نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم میتواند ارزان شود. وی افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار میرسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روانی بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی میتواند تا 1800-2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگری منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها میگویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دست نارس میکند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت های بیماری مشغول است. رهبری سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر عصمت الله زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد عصمت الله زاده که هفته پیش رئیس تاجیک ایر تعیین شد، روز 30 ینور در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
بلخور شرکت ها در تمام دنیا با اون خیلی احوالو گرفتار می شود. ای هنگامه کم در دار نیست. مشکلی مولی می شود آخی هر خیل. همی کرخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسال می شود بازی وقت.
رئیس نوی توجگیر زمانی مسئولیتی رهبری یگونه شرکت دولتی هواپیمایی توجکستان رو به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مولی زیاد از پرواز مونده است. از روز 5 ینور پروازی هواپیماهای توجگیر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان اون رو با رخصتی بی‌مزد فرستوندند. دلشاد عصمت الله زاده گفت:
"اما شاید ان مو همروی کارمندان همی توجکیر جواب دادیم، در یک جایی نشستیم. اما طرفدار اون است که همی وضعی کارخانه توجکیر به دل در آورده شود. فکر کی شرکتی ملی است. کار میکنیم، کار کردیم. طرفدار اون که زودتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به توجیگر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت توجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و اون هم با گفته دلشاد عصمت الله زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش توجیگر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش ها از شرکت های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 50 میلیون سومانی قرضدار بوده است. دلشاد عصمت الله زاده میگوید با وجود مشکلات زیادی مالی ایدهها درباره مفلس شدن توجیگر درست نیست.
شرکت یک توجیگر وضعی مولوی شوزی وضع می نهد. مسئله یک مفلس شوی در قرار سود باید برای گپورا درز بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین دارد.
شرکت توجیگر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350 هزار مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت‌رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت‌رسانی نامناسب تأخیر در پرواز و گرانی بلیط‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نکمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند، ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم با گفته کارشناسان از خود مدیران سابق توجیگر دخالت بیش از حد مقامات دولتی با کاریان ها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جایی میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما بار زیادی برای تجارت میآورند و یک تنگه هم نمیپردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیری حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیگر را با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیگر تا 1 ینور سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخ بال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینور اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی توجیکر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد ولی 4 ماه نگذشته توجیکر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی توجیک ایر در مورد وضع کنونی شرکت سروینازی روح‌الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
درد دل کسی است که دل بر نداشته است، بی درد سر کسی است که خود سر نداشته است، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سوریه به آخرین منطقه تحت نظارت گروه تندرو دولت اسلامی در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با عراق حمله شدید کردند. نماینده نیروهای دموکراتی سوریه ائتلاف مخالفین که در آن نقش اساسی را کردها میبازند، در صحبت با خبرگزاری ریتر این حمله را نبرد آخرین علیه جنگجویان نامید. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه در بریتانیا روز 10 فوریه از درگیری های شدید بین دو طرف گزارش داد. به اطلاع منبع، هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا محل جنگجویان را هدف قرار داده است. در همین حال پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که هفته آینده آماده خواهد بود شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی را اعلان کند. از سال 2014 تا 2017 گروه تندروی دولت اسلامی بخش اعظم قلمروهای سوریه و عراق را در اختیار داشت. در این مدت جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق سرکوب شده، مبارزه با آنها در سوریه به نقطه نهاییش رسیده است. زلمه خلیزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان، میگوید با وجود حاصل شدن چهارچوب سازش صلح از گفتگوها با طالبان، تا رسیدن به سازش نهایی راه درازی را باید طی کرد. او روز 8 فوریه ضمن سخنرانی در پژوهشگاه آمریکایی صلح در واشنگتن گفت ما در مرحله ابتدایی روند طولانی هستیم. زلمه خلیزاد اظهار امید کرد که سازش صلح در افغانستان تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایول حاصل شود، ولی گفت او کار زیادی باقی مانده است که باید انجام داد. خلیلزاد افزود به نظر ما مصالحه هرچی زودتر صورت بگیرد به همان اندازه بهتر است. من می دانم که انتخابات پیش رو سازش صلح را به جنجال روبرو می کند، ولی برای افغانستان این بهتر است که قبل از انتخابات به سازش صلح برسند. ما ترجیح می دهیم که تا ماه ایول موافقه حاصل شود و طالبان هم به انتخابات وارد شوند. زلمه خلیزاد در چند ماه گذشته بارها با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ و مذاکرات با حکومت افغانستان گفتگو کرده است. ماه گذشته او 6 دفعه با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد و گفت که در این گفتگوها چهارچوب سازش احتمالی صلح به دست آمده است. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که کشورش به خاطر در امان ماندن از جانب روسیه باید به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد. پاروشنکو این حرف را در آغاز کارزار انتخاباتی خود روز شنبه بیان کرد و مسکو را به تریزی مداخله در انتخابات اوکراین متهم نمود. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال اوکراین را ویران خواهد کرد. پترو پاروشنکو برای ماندن در قدرت برای یک دوره 5 ساله دیگر در انتخابات اشتراک می‌کند. قرار است انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 مارس امسال برگزار شود. برای دریافت کرسی پرزیدنتی در اوکراین 44 نفر وارد سبقت شدند. رئیس ولایت سغد گفت که در حال حاضر تقریبا 600 نفر از ساکنان منطقه در افغانستان و سوریه و عراق هستند. رجبای احمدزاده درباره شخصیت و سن و سال آنها چیزی نگفت، اما تاکید کرد که اکثر این افراد راهی بازگشت به کشور را می‌جویند. احمدزاده گفت این ساکنان ولایت سغد در سالهای 2014 و 2015 به کشورهای جنگزده خاورمیانه رفتند. به قول او سالهای آخر پیوستن ساکنان منطقه به صف جنگجویان در افغانستان و سوریه و عراق ثبت نشده است. بنا به اطلاع رسمی تقریبا 1900 شهروند تاجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته به میدانهای جنگ در خاورمیانه رفتند. برخی از این افراد کشته و برخی دیگر پنهان شدند. تا یک سال اخیر دادگاه های عراق بیش از 40 زن تاجیک را با جرم پیروی از گروه دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان به سالهای طولانی حبس ابد و قتل محکوم کرد. در حالی که مقامات میگن اکثر این افراد از کم سوادی و تعصب به گروه های تندگرا پیچیدن، ایده ای از کارشناسان این وضعیت را به بیکاری شدید در کشور نیز ربط میدهند. ترکیه برخورد حکومت چین را با ترک تبارانی آن کشور محکوم کرد و آن را یک اقدام شرم‌آور در برابر بشریت دانست. حامی آقزوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه گفت واقعیت همین است که چین بیش از 1 میلیون اویغور را بدون میل خودشان در مناطق دورافتاده شینجان در بازداشت نگه داشته است. او تاکید کرد که مسلمانان اویغور در این منطقه تحت فشار قرار دارند. ادعای وزارت امور خارجه ترکیه در حال صورت می‌گیرد که گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد اخیراً در یک گزارش گفتند نزدیک به 1 میلیون اویغور و اقلیت ترک‌تبار در شینجان چین در لاگرها نگهداری می‌شوند. پکن این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید اویغورها برای آموزش کسب به مرکزهای مخصوص فرستاده شدند. 15 میلیون از اویغورها در چین به سر می‌برند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق یکی از مرکزهای مهم سیاستگذاری در تاجیکستان گفت هیچ علامت نمی‌بیند که رهبران ایران برای بهبود در روابط تیره بین دو کشور قدم بردارند. خدای بردی خالق نظر که تا چند روز پیش رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود در این باره روز 8 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در نشستی خبری که رهبران نوی مرکز نیز حضور داشتند، خدای بردی خالق نظر ایران را به بد شدن رابطه های یک زمان نزدیک دو جانبه متهم کرد. او گفت بعد آنکه مقامات ایران محیدین کبری سال 2016 رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را به تهران دعوت کرده و با او ملاقات انجام دادند، دیگر اعتماد به آنها از بین رفت. وی گفت
بعد از آن که خود جمهوری اسلامی ایران سال 2016 وقتی که رئیس حزب ممنوع تروریستی را به جمهوری اسلامی دعوت کردند، آن که مثلا در جستجو قرار داشت و ملاقات های مخفی صورت گرفت، البته مناسبات سرد شد، یعنی ما دیگر اعتماد نداشتیم.
رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سرد شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که به دزدی مبلغ های بزرگ گناهگار دانسته می شد در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است. از جمله ایستگاه معاصر افتابوس ها در دوشنبه با پول شرکت این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه ها بعد حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملا به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را سازمان افراطی اعلان کرده است. رهبران حزب میگویند هیچ گاه عقیده های افراطی نداشتند و منع فعالیت آنها در سال 2016 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف حکومت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. با وجود این همه به گفته خدای بردی خالق نظر تاجیکستان و ایران عزم دارند که مشکلات در رابطه هایشان را برطرف کنند. او گفت که باور دارد امسال تغییر در روابط پیش بیاید، ولی باید جمهوری اسلامی تشبث کار باشد. 5 فوریه رئیس جمهور امامعلی رحمان نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در ایران را به سبب رسیدن به سن بازنشستگی از مقامش سبکدوش کرد. با گذشت 3 روز فرمان تعیین سفیر نو اعلان نشده است. تحلیلگران میگویند تغییر رابطه ها به آسانی و زود میسر نمی شود، هرچند بیانیه های سیاست گذاران تاجیک از پیش خود نیست. پرویز ملوجانوف سیاستشناسی تاجیک در این باره گفت
شاید و یگان دسترسی دارد به یگان معلوماتی ویژه چونکه اصلا تاها ایوازشوی سفیرها همچون دلیل کافی ارزیابی کرده نمیشوند چونکه البته در سیستم ما سفیرها تاها اجرا کننده است شاید حضور یک جرایانی بهترشوی مناسبت ها میان روسیه و ایران جوری می شود. شاید تاجیکستان از پای روسیه شود.
ایران نخستین کشور است که سال 1992 استقلالیت تاجیکستان را بر رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در دوشنبه افتتاح کرد. طول سالهای استقلالیت ایران در تاجیکستان ساختمان نیروگاه سنگ‌توده و نقب استقلال در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند را سرمایه گذاری کرد. سال 2013 دو کشور با مبلغ 292 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند.
مقامات ولایت سوغد گفتند که سال گذشته ده ها طبیب برای درست اجرا نکردن وظیفه و یا ره دادن به خطا تنبیه گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رهبران ریاست تندرستی ولایت سوغد روز 7 فوریه ضمن نشست خبری گفتند که 38 طبیب را برای درست انجام ندادن وظیفه کسبی جزا و تنبیه دادند و در این میان 3 طبیب به زندان محکوم شدند. فرخ مقصود زاده سردار ریاست تندرستی در این باره گفت:
همه ما با خبر از این پفتی بابا جان و میزبانی که 12 ساله بودن، اما ما در سال 2018 میدانیم همین دو پفت شد که همین تا پرکراتور رفته باسید انجامید.
یاد رست می شوم 3 طبیب سعودیه که به قبل دادگاه از به احتیاطی باعث مرگ 2 بیمار از جمله دختری 12 ساله شدند، سال 2018 با قرار دادگاه به 3 و 3.5 سال زندان شرطی محکوم شدند. میشگانه بابا جانابه 12 ساله ساکن ناحیه بابا جان غفوروف روز 8 اوگست بعد 4 ساعت جراحی آماس در شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند جان داد. بعد شکایت پدری دختر دادگاه خوجند ماه ینوری سال جاری دانیار شیرمرادوف انستزیولوگی را که در جراحی اشتراک داشت در مرگ این دختر گناهکار دانست و به 3 سال و 6 ماه زندانی نظام سکونت محکوم کرد. او را همچنین 1.5 سال از حق مشغول شدن به پزشکی محروم کردند. قبل از این در ماه ینوری سال 2018 دادگاه خوجند 2 پزشکی بیمارخانه شهر خوجند را در مرگ سعادت سلامو و دختری سیرم ایسایو هنرپیشه معروف تاجیک گناهکار دانسته و 3 سالی حبس محکوم کرده بود. مرگ این 2 بیمار به سبب اشتباهی طبیبان در شبکه‌های اجتماعی و بین ساکنان بحث‌های زیادی را برانگیخت. برخی مناسبت سرد طبیبان با بیماران، رشوه‌خواری، طلب پول برای هر گونه دارو را تنقید کردند. پیوندان فوتیدگان بعد از قرار اولی دادگاه پافشاری داشتند که همه طبیبانی که در تبابت آنها به سهلنگاری ره دادند جزا بگیرند تا که برای دیگر طبیبان درس شود. مزبود بابا جانوف پدری میشگانه بابا جانوف در مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی گفت که به باور او نه فقط یک طبیب بلکه گروه جراحان گناهکارند و باید همه اشان جزا می گرفتند. او می گوید:
من از آغاز این پرونده باسوگناش باوری کامل داشتم که نه تنها قیدی انیسیزوگ شیرمرادو پاس بلکه دیگر کسان هم هست، لیکن از بعضی حالات ها همین چی بهتراف گذاشته شد.
شکایت از کار طبیبان نه تنها در خوجند بلکه در تمام دیگر مناطق کشور زیاد است. تشخیص و معالجه نادرست که با مرگ بیمار انجامیده است در گذشته هم بوده است و ده ها طبیب هم برای ره دادن به خطا جزا گرفتند. طبیبان میگویند ابزارهای فرسوده تشخیص طبی، شرایط نامناسب کار و مزد ناچیز از سبب های پایین رفتن سطح خدمات طبی در تاجیکستان است. یک سبب دیگر سطح پست دانش طبیبان جوان است که دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرده و کار می آیند اما عادی ترین معیارهای تشخیص و معالجه را نمی دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند که قیچه کردن صحنه‌های عشق ورزی از فیلم‌های خارجی دلیل اخلاقی دارد. آخر سال گذشته یک گروه ویژه در تاجیکستان موظف شده بود که قبل از پخش فیلم‌های خارجی صحنه‌های بوس و کنار و همخوابگی را ببرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تلویزیون‌های تاجیکستان هر شب فیلم‌های استحصال روسیه و آمریکا را نمایش می‌دهند. در گذشته جای صحنه‌های بوس و کنار را بعضاً مواد تبلیغاتی پر می‌کرد. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان روز 7 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت از روی اخلاق و منتالیتت نمی‌توانند چنین صحنه‌ها را افیر راه دهن. او گفت
صورتی پیدا شدنی بعضن چیزایی که با ایمیجی دولت ما خلال میرسونه یا که مثلا قدیم منتالیتتی مردمی ما وای هست او وظیفه دار است.
تصمیم من این نمایش صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود نیز تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شده و فیلم ها بر اساس آن به بازار و تلویزیون ها راه می یابند. تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو در جامعه سنتی تاجیکستان با واکنش های مختلف روبرو شده است. برخی از تصمیم مقامات جانبداری کرده، گروه دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتیک می نامند. اما هر دو طرف هم تاکید میکنند که معیار اخلاقی نباید به سنزوره نفت تبدیل یابد. دیلاشوب عارف‌زاده پرودوسر تاجیک که در تهیه چند فیلم اشتراک کرده است روز 7 فوریه گفت طرفداری آن است که هنگام پخش فیلم ها از طریق تلویزیون صحنه های بوس و کنار آنها بریده شود. اما عارف‌زاده گفت این قیچی زدن ها باید حد داشته باشد.
مثلا صحنه هایی هست که در اونجا بوس و کنار نیست، لیکن نوازش با همسر هست که این چیز اون فیلم زنده تر نشان میدهد. مثلا در فیلم های تاجیکی اکثر وقت همین گونه استفاده میبرن، وقتی خواهن یک صحنه محرمانه نشان دهند حتما شوهر با همسر سری جاگه صحبت میکنند، صحبت های الهیه خودشان میکنند، صحبت های که محرمانه خودشان میکنند. این گونه صحنه ها از نگاه من صحنه ای نیست که باید بریده شود.
دیلاشو عارف‌زاده گفت اگر منتالیتت معیار انتخاب فیلم در تلویزیون است، پس بهتر میبود فیلم های بدون صحنه های عشق ورزی برای پخش انتخاب شود. در این میان کم نیستند آنهایی که اقدام کمیته تلویزیون و رادیو را نامناسب برای یک کشور دموکراتیک میخوانند. این گروه مسئولان تلویزیون دولتی را متهم میکنند که در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. طرفداران این عقیده میگویند اگر هدف از قیچی کردن صحنه های عشق ورزی از فیلم ها در تلویزیون پیشگیری از تماشای این صحنه ها باشد، پس در چنین شرایط آن کارساز نخواهد بود. دلیر امام‌علی کارگردان و هنرمند و خبرنگار تاجیک میگوید در حالی که فیلم از دیگر طریق مثلا اینترنت الکی دسترسی تماشابین شده است، بعداً مسئولین تلویزیون ها میخواهند ساکنان بعضی صحنه های آن را نبینند. کارگردان تاجیک گفت فیلم آینه جامعه است و وقتی در حیات واقع چنین حالت ها جای دارند، پس چرا در فیلم بریده شوند؟ او گفت
منتالیتت ما میگیم، ولی امروز ما با چشم سرمون نمیبینیم که در کوچه ها جوانان ما با چه نمود زبان با یکدیگر معاشرت میکنند، در تویای ما چگونه رقصه هامون میرقصد. همه ایره ما در زندگی نمیبینیم و در فیلم باید قایچی کنیم.
مسئله دیگری که به قبل کارگردان جوان در این حالت به میان میآید حق مؤلفی است که به کسی حق نمیدهد به اجازه تهیه کنندگان صحنه های فیلم را قیچی زنند. ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه های شهوت برانگیز در فیلم و نمایش های تئاتری حساسند. در بسیاری از خانواده ها تماشای صحنه های عشق ورزی در حضور کودکان و فرزندان را جایز نمیدانند. ولی طور یک مصاحبه ما گفت به هیچ صورت مسئولان تلویزیون ها نباید به خود حق بدهند که فیلم ها را از روی صلاح دید خود قیچی زنند.
دارم فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم دوست دارم کجا می دهم
ندارم توی جمل در شایگان دوست دارم
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک ما رو با نام رادیو آزادی میابید
طلب مقامات برای رسمی کردن فعالیت شخصانی که کرایه کار هستند اکثر مردی کارانی تاجیک رو نگران کرده است در حالی که مقامات از اجرای طلبات قانون و تلاش تامین کفالت های اجتماعی این طبقه جامعه میگویند خود مردی کاران برینند که برای آنها نآینده بلکه غم امروزشان مسئله سخت و سنگین است تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح اللهی رو میکنم مظفر النظرف ساکن شهری وحدت زمانی به مردی کار بازار آمد که ارزش پتنت در روسیه تا 5000 روبل بالا رفت و او ناچار ترک مهاجرت کرد. او استای برق است ولی برای او هم در این بازار کاری مشتری زیاد پیدا نمی شود. این هم صحبت رادیو آزادی که در هوای سرد کوچه انتظار کارفرما نشسته بود از آن ناراحت می شد که این صبحش هم بدون درآمد شام می شود. پدری 7 فرزند می گوید یگانه نانآور آیله بوده زندگی به خاطر نامنتظم بودنی درآمدش سخت و سنگین پشت سر می شود. روزی 7 فوریه او باز هم بدون درآمد ماند و می بایست با دست خالی به نزد زن و فرزندانش برگردد. او می گوید پسری معیوب دارد و همسرش بیمار است.
روزی می گوید کار نیستم و مردم آنجا بیکارند. من گفتم با هفتش هم کار نمی آوید. خیلی ما را دستگیری کنن کار بیاوه ما طرف دور. دستگیری که نکنن با همینجا هفتش در بیکار بگرم اپا. ای کجا دیگه ما اندوز میایم نالوگ میسپوریم. خیلی روسیه رفته موندیم روسیه ایده قینج دار. این همین روسیه با همین وطن اومده. هولمون با ایده بعد شده.
مظفر میگوید انتظار کارفرما نشستن هم در مردی کار بازار دردی سری زیاده دارد. گاهی میلیسه ها برای حضورشان آنها را به شعبه میلیسه میبرند و گاهی دیگر طلب میکنند آنجا را ترک کنند. مظفر و همراهان او را در مردی کار بازار دوشنبه تلاش های مقامات برای رسمی کردن فعالیتشان ناراحت کرده است. آنها میگویند در شرایط کنونی نمیتوانند طلبات مقامات را عاید به پرداخت انداز اجرا کنند. مقامات وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان میگویند تلاش دارند مردی کاران داخلی فعالیت خود را رسمی کنند تا کفالت اجتماعی آنها تامین شود. معاونی وزیر امین سنگین زاده 7 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت شغل غیر رسمی یا فعالیت استوهایی که با کارفرما شرطنامه شفاهی دارند حق اجتماعی و حقوقی آنها را تضمین نمی کند. سنگین زاده گفت
در چنین بازارها مردی کاران کسب و اختصاصهای گوناگون داشته می توانند در یک روز به حساب میانه از 50 تا 100 سومانی موزی کار گیرند که البته در پیشبردی روزگارشان یگان جایی بدی ندارد لیکن من خیلی که گفتم از کفالت های اجتماعی برخوردار نمیشن و این همچون شغل غیری به حساب می رود.
در همین حال بر اساس آمار رسمی اجنسی اهالی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک سال اخیر 63000 ساکن کشور با جای کار تامین شدند. تحلیلگران بازار مهنت معاش پست و موسمی بودنی اکثر شغل را عامل اصلی ناموافقی آمارها عنوان می کنند. گذشته از این مردی کاران هم میگویند شغل رسمی نسبت به کار دائمی برایشان بهتر است. سید اکرام فیض اللهیف که از ناحیه دوردست تیمورملک برای پیدا کردن کار به پایتخت آمده است میگوید فقط غم تامین امروزه فرزندانش را میخورد و حتی امید هم ندارد که با این شرایط به سینه نفقه میرسد
اخره از زاود باشه یا چی باشه که بریم کار کنیم مالی سمین الوکش میاس میسوش میا مثال امور بدیل کی شد چی میکنی همین درسیده نرسد پشت خونه ده کی وجید اصحابت خراب میشوه این را چوب یارم تام دخترم ندارد صاحب پوش کی مکتب رو مثال
طبق آمار رسمی هولو در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون برابر بوده تنها در سال 2018 و 55000 نفر رسما مقام بیکاری داده شد اما بنا به ارزیابی بانک جهانی شمار بیکاران در تاجیکستان از آمار رسمی 3 مرتبه بیشتر بوده است چون به گفته تحلیلگران یگشت و گذار در کوچه و بازارهای کشور سطح بیکاری میانی ساکنان را بازگو میکند نیاز قربانوف معاون رهبری آژانسی شغل اهالی که سالها باز این وضع را آموخته پرسشهای اجتماعی انجام داده است یگانه راه حل این مشکل را در تاسیس مرکزهای یگانه میدوند که میتوانند تعداد مردی کاران را در کشور دقیق و با آنها کار کنند در تاجیکستان بیش از 20 مردی کار بازار عمل میکند اما هیچ نهاد تا به حال تعداد مردی کاران را به طور دقیق حساب نکرده است چند سال پیش مقامات برای به رسمیت درآوردن فعالیت مردی کار بازارها کوشش کردند تا زمینه بیشتر برای دفاع از حقوق آنها فراهم گردد اما حالا برعکس این مقامات تلاش میکنند فعالیت آنها را نظارت و از درآمد آنها به دولت اندوز ستانند
Thank you.
مقامات انتظامی ختنان میگوید سال گذشته در ولایت 538 تن فروش را ثبت کردند که در بین آنها 95 نفر گرفتار ویروس نارسای مسمومیت بدن و یا ویچ هستند. من عرضی کریم در این موضوع گزارش میدهم. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان اخیراً در یک نشست خبری در شهر باختر گفت دوست نمی‌دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی مسئله داغ جامعه است که آنها را به تشویش آورده است.
بسیار من خواهش می‌کنم که این همین مسئله که هست همه ما و شما پیشگیر همین باشید. پیشگیر یعنی پیش از همه پیشگیری این همون نفرهایی که با همین کار مشغول هستن.
او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است که بیماری ویروس نارسای مسمومیت بدن گسترش یابد و برای همین آنها به ضد جنایت های اخلاقی مبارزه میبرند.
و قید گرفته شده است اصلا تشویور چی است؟ اصلا تشویور ما یک چرا میگم که در 12 ماه سال 2018 95 نفر کسلی سرایت ویروس نارسی مسمومیت آدم از طرف زنان زیاد شد.
در ختنان بیش از 2800 گرفتار ویروس نارسای مسمومیت بدن ثبت نام شده است و 900 نفری آنها زن هستند. سال گذشته یک زنی را در ولایت ختنان برای دانسته سرایت کردن همخوابگانش به جوابگری جنایی کشیدند.
در تاجیکستان طرح قرار تهیه شده است که انتظار می رود به زودی از سوی حکومت قبول شود و به جستجوگران سنگ های گرانبها و زرشویان امکان دهد قانونا به این کار مشغول شوند. تا به حال سنگ های قیمتبهای تاجیکستان عمدتا قاچاق می شوند و قسمتی هم از سوی کارمندان میلیسه بازداشت می گردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. علی محمود علی زاده سرگیولوگ اداره گیولوژی تاجیک روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته لایحه قرار حکومت را در این رابطه به عنوانی آنها فرستادند. مؤلف طرح این قرار وزارت مالیه است و اکثر وزارات و اداره ها الکی از آن جانب داری کردند. علی زاده گفت
بسیار اونجا ساده کردن، فقط اجازه میگیرن حدود اینجا همش تمام قرار مادین برای فکرسی همونجا گفته گای شوزه دک طرز وزارت مالیه میتیاد اینا سرداری گیالوگ قطعی مهم میکنه وزارت مالیه پیشنون میکنه نوعی قرار روزه دستی این مده حضور برای حکومت تایور است مومن درست پیش گرفته می نوز بررسی کارشیم پیش نور میکنیم.
این مقام اداره گیالوگی تاجیکستان میگوید در منطقه های کشور نقطه های خرید متال و سنگ های گرانبها تشکیل می شود و ساکنانی که با استخراج سنگ های گرانبها و یا زرشویی مشغولند می توانند حاصل به دست آورده خود را در این نقطه ها با نرخ معین شده قانونا بفروشند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها انواع گوناگون سنگ های گرانبها وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوژی در تاجیکستان کانگ های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین، کوارتز، اکوامارین، گرانات، لاجورد، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و می خورند. زین الدین نصرالدین گیولوژی تاجیک میگوید با مقصد آموزش او نیز بارها به جستجوی سنگ های گرانبها به منطقه های کشور سفر کرده است و در روند پژوهش ها از ناحیه مرغاب یاقوت گرانبها نیز پیدا کرده است. این گیولوژ تاجیک در رابطه با این تصمیم حکومت تاجیکستان گفت
مثال دریاهای زرخشان، دریاهای تا یک اندازه کوفرتنیهون هم، قدقدی دریای پنج هم، دیگر جا نیست از تیلا یا دیگر جواهرات خوری نیستند. در منطقه فرض کردیم پامیر، تاجیکستان مرکزی، تاجیکستان شمالی نیست سنگهای نیم قیمت به ها و گران خیلی زیاد هستند. خرید و فروشی انامین جواهرات یا که زر از مردم با یک نرخی نهایت پسته که وزارت مالیه تصدیق کرده است با کار بهبودی نمی بخشد. یعنی کدوم آنو وقتی که یک گرم تیلا موفقی بیر تا 50 دلار نرخ داشته باشد یا که یک گرم لالی بدخشان فلان نرخ داشته باشد، لیکن در نرخ نامه پیشنهاد کرده وزارت مالیه خیلی نرخ‌های پست نشان داده شدن که وقتی که با یک عذاب زرشویی میکنن یا که سنگ‌های قیمتبها به دست میارن هیچگاه با این نرخ ها با این نقطه های خریدی نزد بانک ملی یا که وزارت مالیه یگان کس پیشنهاد نمی کند و باز قاچاق در اوج خواهد بود.
ضمناً بیشتر این نوهای سنگهای گرانبها محض در ولایت مختار کوهستانی بدخشان وا میخورد، مکانی که میزان بیکاری در آن خیلی بلند است و برخی از وکیلان میگویند در صورت قانونی شدن زرشویی و استخراج سنگهای گرانبها این مشکل میتواند تا حد حل شود. گلشا جمعخانوف وکیل مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو کمیسیا اوید با بودجه و مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت بارها چند نفر از تشبثکاران در این ولایت به حکومت مراجعه کرده بودند که برای گرفتن اجازت نامه برای زرشویی در ناحیه ونج و یا روشان اجازت دهند. او گفت
مردم میفروشد خود نخواهیم، یعنی که کسی میآباد مثال میگن که در بازار سئو با فروش او مشغول میشود، بهتر میشود که الان که اپراسیون میکردن و رسمی میکردن، این خوب است با فکر من.
جمعخانوف گفت در صورت قبول شدن قرار از سوی حکومت و ساده و آسان شدن گرفتن اجازت نامه برای زرشویی از مکانهای تیلاهای پشخورده و سنگهای قیمتبها و نیم قیمتبها به سود مردم و هم مقامات محلی خواهد بود. چون به گفته این وکیل حالا طلبات قانون نسبتی یافت و فروش سنگهای گرانبها و تیلاشویی خیلی وزمین است، ولی این پیش راه مردم را نمیگیرد و آدمان دست به قاچاقی آن میزنند. بنابر اطلاع آخرین وزارت کارهای داخلی در سال 2017 میلیسه ها 21 جنایت قاچاق متال و سنگ های قیمتبها را آشکار کردند که ارزش سنگ های قاچاق شده 1,870,000 سومانی حساب شده است. در اکثر موارد قاچاقبران لعل، یاقوت سرخ و کبود و تورمالین و روبین را قاچاق میکردند.